Sabi, Costa Tribuna و بارون قدرت خرم بود.
من دیدم اگر من سخنرانی رو تحسین کنم و بیام این اثر بدی میبخشه، گفتم این آن سخنرانی رو کنم کوتاه خواهم داد. آمدم تو سالن و گفتم که خب همه مرتبه شده بودم دیگه، همین خب خونه شده بودم، گفتم چیز مهمی نیست و دشمن هم به جلو ما انتظار میشه جلو داریم. یه بس خوشایی مختلف ده دیگه رو برای مزورت این دارم من باید الان میگرم.
آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانی بیخون داشت، لباسی که از سنین نوجوانی بیخون داشت، اما نمیانست که تقدیر برای اون لباس دیگر هم دوخته هست.
بدونه بسید که خب با این قبال عبادی زد نمیشونه چه به بازم عوض کن بازم را مجبور کنم بودم را بکنم بسید من لباسی احتشی رو بکنم اون خیلی آمی و خیلی خوب من را محتل نکنم در بازم یه لباس سربازی را بشم.
بسم الله الباطن الجباری لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان اینجا جبهه اشکست و ایمان، اینجا جبهه نور
است و قرآن. این روایت حضور رهبری انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم فولاد مردانی که می روند.
روایتی از آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی. یکی شهریور 1359 گذی که رژیم بعث به ایران حمله کرد، آیت الله خامنه‌ای در کارخانه جنرال بود که تصمیم گرفت به سمت ستاد مشترک ارتش برود. اونجا منتظرش بودن، اما این بار نه در ساختمان‌های همیشگی، او را به اتاق جنگ بردن. داخل اتاق همه بودن.
رفتیم اونجا اونجا گرفتن بودن به همه جمع میشد.
بهشتی، آقای رجایی، آقای بنی صدر، آقای هاشمی، همه اون در
همه دوستان ما همونجا در این فاصله که این اتفاق افتاده همه خودشون رسید بودن اونجا.
فرمانده ها نظامی
قرار هزار همه فرمانده ها نگران بودن. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد داد که اگر فرمانده ها نظامی کاری اندازه نگران هستن، حتما نگرانی مردم بیشتر است. اولین وظیفه این شورا باید دلداری به مردم باشد. همه از این پیشنهاد استقبال کردند، از خود او خواستند تا به قلم خودش پیام بنویسد و با صدای خودش آن پیام را از طریق رادیو برای مردم ایران بخواند.
آمدن تو همین راهرو اونجا سیما را این سالن از خود بیدا خود بودن
راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود. در اینجا
همین راهرو اونجا بود، این مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یه جایی بده کنی نبود. راهرو اونجا
صندلی رو بشن من نشستم و نکم که تو من گرفتم من این
وقتی یه نوشته بودن همه رو بسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دستشنده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله بوده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این دستیهای دستشنده را تحمل نمی کند و درس تلخی به سجال خواهد شد. مردم عزیز ما باید خونسردی و لسانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیانا ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به سازمانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشعب محقق خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به مدد سرگردند. شفائف متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های حراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. اما شب اولین پیام امام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده.
این حرفی که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدونیم که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم کنسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایع سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتماد شایعها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب که شما نمیاد و من روزم آقایسی جنگیر آقای خسایی آمدم اینجا گزارش دادم.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد. عملیاتی به اسم کمان 99 دشمن را بمباران کرد. آیت الله خامنه ای گزارش عملیات را دریافت کرد و به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت و در نطق پیش از دستور خود این خبر را به نمایندگان ملت برساند.
من رفتم مجلس، چون من نماینده مجلس بودم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رفتم مجلس، از من خواستن که گزارشی من بدم. من دونم چی که هم عرض میکنم، گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح سه فروند میگ عراقی سرنگون شده. این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این تیکش یادمه که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود. تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران تحت جمهوری اسلامی ایران 140 پروند. و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتن و از چند پروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار میکردن چیزی شبیه معجزه است، یعنی از 140 پروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از 2 پروند خبری نبود و بقیه آمدن منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
در این لحظات حساس کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس میکنند. طیب سلیم رئیس شورای امنیت سازمان از دو طرف میخواهد جنگ رو تمام کند. حبیب شتی دبیر کل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری میکنند. هیچ کدام به روی خودشون نمی آورند. تهران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاع است، در حالی که ارتش بعثی در حال تهاجم است و در داخل خاک ایران. در 5 روز نخست جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن تمام. روز 4 مهر ماه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه آمریکا را صحنه گردان اصلی جنگ اعلام می‌کند.
آمریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتند.
آیت الله خامنه‌ای با اینکه امام جمعه تهران نماینده مردم تهران در مجلس، نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول دفتر مشاورات امام در ارتش بود، اما شوق زیادی برای حضور در جبهه داشت.
شنیدم دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
سرانجام روز 5 مهر ما از راه رسید.
امکانات و تلقی های نظامی
ساعت 9 صبح بنی سعد به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد.
بعد جمعه
او گفت حتی اکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها یک هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف یک روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 عصر به تهران بیاید با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود، مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد. رفتن به جبهه برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا دیگه اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران برای کار دیگه آمده بود، برای این قضیه نیامده. که اگه صحبت جنگ شد و مسائل رو گفتیم نه، من در بین مردم آمدم به نظرم رسید و وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه به دون یکی بودم خیلی خوب منم ندارم، یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردم. من خیلی خوشحال شدم چه باورم به نمت دیدیم
با دیدن این صحنه چند را نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شدن.
وقتی امام جون موافقت کردیم آقای چمران در حال بود آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد و تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت به خانه. در طی ساعت آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه بدون بازگشت باشد.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه رو بزن زندگی و بچه ها رو که نگاه میکردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگه رفتیم دیگه من نخواهم که دیگه.
پس از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه اون برفت. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به اونجا رسیدن محافظه را از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. اما پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدود 50 نفری هم بودند. همین داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیما C-130 هرکولس هماهنگ شد. هواپیما بعد از ظهر از بند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاه ها روز طلبان گفت به آسمان اهواز رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می‌دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و
روی باند فرودگاه نشست. آیت الله سید علی خامنه‌ای از بین نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود.
اول وقتی فرود آمدیم خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اینجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش رو آده، تاریکی محض، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، همینطور تونی تاریکی کنبار کنبار آمدیم.
و سپس به سمت جایی رفتند که منقر لشکر زرهی احواز بود، لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکان معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به احواز به قلب خوزستان فقط 12 کیلومتر فاصله دارد. اگر احواز سقوط میکرد خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی احواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه که آیت الله خامنه‌ای در آن لحظه احساس میکرد سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی احواز بود. باید تصمیماتی گرفته میشد. چندان هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو بود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه چندان آمده بودند آماده شدند. در همون لحظات بود که آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت او هم همراه چمران به سمت تانک‌های دشمن برود.
وقتی که بنا شد که برم به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه جبهه لباسمو عوض کنم. با چمران مشورت کردم، گفتم آقای چمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه، منم معطل نکردم، برم یه لباس سربازی برداشتم. اون لباس اولی هم لباس خیلی گلگوشاد نازازی بود. به چی شدیم؟
در آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه‌ای همراه با نیروهای چمران به خط مقدم رفت. در تاریخ شب تا یک جایی پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می‌رفتند. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می‌شد. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارد. چمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت. وقتی به پادگان لشکر 92 احواز رسیدند صبح شده بود. ارتشی ها با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودند و هم روحیه گرفتند. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی به پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب احواز آب می‌انداخت حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای و چمران تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه‌اندازی کردند. نیروهای مردمی و اشعار از سراسر کشور در این ستاد نام‌نویسی می‌کردند تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شوند.
نیروهای مختلف نظامی از اهم از ارتش، ستاد، بسیج و بسیج اشعار برای حمله بزرگ آماده شد.
همین نظم بخشیدن به روال کار این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه‌ای سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشته شد. روز 7 مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به احواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از احواز فاصله داشت و دشمن حالا در 7 مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتر احواز برسد. دیگر انتظار انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای احفاظی مردن، این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر است. 8 مهر ماه رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از دو جهت شرق و غرب کرخ کور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. بر زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخ ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو شد. اما تانک‌های دشمن بگم نشسته. با فرا رسیدن شب یک گروه 40 نفر از بچه های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیوراصلی بود. قیوراصلی از مذهبی ها و ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب قیوراصلی و بقیه بچه های سپاه می دانستند که تانک های دشمن قدرت حرکت را از دست دادن و حالا وقت شکار رسیده. راستو تانک های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می افتادن. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پاس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است.
ما در منطقه هستیم که تانک های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد سلحشور ما افتاده و ما در طی راه که میمدیم چندین تانک رو داشتن به شهر میبردن و چندین تانک آتش رو گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن. در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز رو میکوبیدن، ما شبانه به اونها کمین کردیم. تمامشون اونجا سهی و سالم هستن و یه تعدادشون رو به غنیمت دارن میبرن. این نیز دو تانک از تانک های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بس عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما در آمده. این صدای اشاری رفتنده ما
آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت.
تا اول بودم قبا و عمامه و عبا و اونها رو پیچیدم بزنم کنار و همین لباس نظامی ترم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی بگیز نظامی و قبا میشه و عمامه سر میداشتم میامدم تهران. چکمه هم پام بود.
پس این به بعد بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عظیمت مداوم بین اهواز و تهران.
اهواز که مثلا من می آمدم موقعی که اهواز بودم مستقیم می رفتم از فرودگاه یکسره می رفتم جباران می رفتم با ایمون ملاقات می کردم صحبت می کردم وقت نمی گرفتم. اون چی که به نظرم می آمد که باید به امام بگم می گفتم این کارها رو کردیم، این کارها رو می کنم، این چیزایی خوب وجود داره، این چیزایی بد وجود داره، این چیزایی رو به ذهنم بود به امام می گفتم. اما من گوش میکردم که یه توصیه میکردم نظرم
بکنم. یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خوش باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون در جداری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش میستد و نماز شب میخواند، چیزی که من به چشم خودم دیدم این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اما در تهران مشکلاتی در کار بود. غنی صدر رئیس شورای عالی دفاع. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. منم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در پی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و کامران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کار خواهی بشه. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همون روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشند نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودشان با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و کامران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. ستاد جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی بود. گروه‌های مردمی ریز درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند.
و هیچ وجه هم قبول نمی‌کنیم که کسی بخواد مداخله به کشورمون بکنه. تو اون آخرین قتلخونمون هم حاضر هستیم بریم. های وطن من. درستان هستم، بچه هم هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستی. چوکی نکنیم به مردم، تو خیلی که مندن.
چیکار میکنم؟ چه کمکم؟
چه هایی که گیرمون میاد، اینه باید خودم تهمی بخوریم، باید بیان بیاشم بگیم به مردم.
بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز میخوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. تو اتاق من داشتم نماز میخوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکنم یه مثلا درجه داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. یک مرد دیدم دوباره ترکی صحبت میکنه با زن بچهش با تهران. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که دیجه که دجا و گناخلقا امشب میخوام برم مهمانی گناخلقا دی دجا میخوام برم منظورش میگفت که بیره بله فهمیدم که امشب عملیات میخوام برم. این داشت با خانوادش در واقع به زبان نچندان مسترب کننده خداوزی میکرد. اگه برنگشتن خلاصه بچه های ما برسید بشون. خیلی من منقلب شدم، دیدم اینطوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه؟ گفتم این حسین بن عبدالله‌زاده است، کسبه بازار بود. بعدم شهید شد. این تصویر که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می زد. اما بنی صدر با این حال و ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت می شد.
روز 22 مهرماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنی سعد در دسفول آمدم. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدند بنی سعد عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصیت بنی سعد در همین ساعت در منطقه کرخی در حال انجام بود. سرتیب زاهد نژاد فرمانده نیروی زمینی شخصا فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی‌رسید. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصا به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است. این عکس با کلاه خود نظامی یادگاری از حضور آیت الله خامنه‌ای در این عملیات بود.
چند عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکس رو گرفتیم، رفته بودیم بازدید، خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر